اما یه تکمله‌ای که حالا تو این بحث باید بهش بپرسیم، سه تا نکته است. یک، مصداق الیوم در آیه شریفه 3 سوره مبارکه مائده. یکی، عصمت امام و علم لدنی امام که حالا به نظر میسه اشاراتی بهش بد نباشه. بفهم در امیرالمومنین میگن نه چیزی نیست، در مورد ایشون نسی نیست، اسمت هم نداشته، چون اصلا نیازیست پیغمبر هم اسمت به این معنی کلی نداشته، نیازیست. بفهمید خدمت خاصی از من برمیاد الان. بفرمید این که امام اگر فقط حاکم جامعه به معنی که اهل سنت میگن باشه، صفاتی مثل هادی، مهدی، شاهد اعمال امت براش ضرورت، یا آدم رئیس دیگه بخر میگه تو فلانجا باش، تو حاکم باش، تو قاضی باش، تو فرمانده باش، این اسامی که در مورد امام و وظایف امام داریم حاکی از اینه که این آدم یه حاکم به معنای سیاسی فقط، این یه ابعاد و اقتضاعاتی داره که خب محل دعوای ما با اهل سنت. بفرمایید. با شما هم موافقم مثل ایشون. چه خدمتی از من برمیاد؟
نه مثلا چرا باید، یعنی نه که بگم مثلا تو بحث وحدت مشکلی نداره، اما همیشه هم جو سوالتون مثلا
شما چجوری باید اینو حالا چای داغ خوردین؟ آره چای داغ وقتی اینجا میرسه نمیشه پایینش داد، نمیشه یعنی هر کار بکنی باختی. حکایت ما با بعضی ها حکایت چای داغه دیگه، باید تا ظهور صبر کنیم، یعنی یه چیزی این وسط همچون گیر کردیم تمام دهان و اینا همه چیز شدن، سر شدن از داغی، بعد میخوای بدی پایین بقیه جهار هم یوقات بزنی بره، چیکار کنیم؟ صبر تو فل عین قضا و فل حلقه شجا، صبر کردن در حالی که استخوان در گلوم و خار در چش. اگر شیعه امیرالمومنین حضرت 25 سال اونجوری صبر کرد دیگه، ما هم باید صبر کنیم.
بفهم
فراوان مثلا مراجعه بفرمایید کتابای اهل سنت مفصل استدلال دارن. مصداق الیوم در آیه شریفه 3 سوره مبارکه مائده. در مورد آشپزی نه، اگه سوالی هست بفرمایید جواب بدم، مثلا چیزی هست واقعا وسط سوال نصف العلم به باد رفت دیگه، اصلا چه نصف هوا هم گرم، نظرتون چیه؟ بلا اینا خوب الحمدلله. مصداق الیوم تو آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این یوم چه یومیه؟ نظرات. یک، میگن روز بعثت پیامبر عزیزمونه. میگیم چه اتفاقی افتاد؟ معیدشون میگن چون که در آیه اومده رضیت لکم الاسلام دینا، خب روز بعثت هم روز چیه؟ روز اومدن دینه دیگه، اسلام با بعثت پیامبر اومد، پس منظور از الیوم کدوم روزه؟ روز بعثت. این نظره. دو، روز فتح مکه. میگیم چرا؟ میگن چون مکه بدون خونریزی و همراه با عظمت فتح شد. خب میگن این آیه گفته الیوم، نمیدونم اکمال دین و اتمام نعمت و نعمت فتح مکه و این مد نظر. سه، میگن روز قرائت سوره براءت توسط امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت رفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم براءت من الله و رسوله الی الذین آمنوا من رسول. این بعد میگیم چرا این؟ میگن چون که مشرکان خیلی در این روز تحقیر شدن که آقا چند ماه وقت دارید و بعد دیگه شما رو اینجا نبینیم، و خیلی اونا تحقیر شدن. نقد هر سه این نظرات چند تا نکته مشترکه. یک، این حرفا با سیاق آیه نمیخونه. بالاخره شما وقتی آیه رو میخوای معنا بکنی باید عبارات شما قبل و بعد و حین آیه جور در بیاد. این که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتم و رضیت لکم. خب ما باید تمام آنچه در آیه اومده رو تو اینا ببینیم. این که بگیم رضیت لکم الاسلام دینا، این خب پاسخ اینه که اکملت لکم دینکم، ما بعد از این کلی از روز بعثت تازه قرآن چی شد؟ شروع شد. اتممت کو؟ اتمامی صورت نگرفته، تازه آغازه. یا روز فتح مکه، یا روز ما اگر کسی رو نسبت میدیم باید با سیاق و مفاهیم بخونه. دو، عدم وجود قرینه تاریخی. یکی از ابعادی که تو تفسیر آیات کمک میکنه چیه؟ بحث تاریخی. ما وقتی میرسیم به آیه مربوط به روز قدیر و عید قدیر نگاه میکنیم، میگیم آقا این کتاب های تاریخی نقل کردن فلانی از فلانی از فلانی از فلانی که ما با پیغمبر بودیم این کار کرد، فلانی از فلانی از فلانی میگه این فلان، 10 تا 20 تا 30 تا سلسله سند تاریخی میگیم تا بگیم این آیه کی نازل شد، در چه روزی، در چه جایی. در روز مثلا 18 ذیحجه سال دهم که سال حجۃ الوداع بود، در یه برکه‌ای که بهش میگفتن مثلا قدیم. همه اینها تو نقل تاریخ، نقل تاریخی که بگه این آیه در روز بعثت یا فتح، هیچ اصلا هیچ نقل تاریخی صدار تایید میکنه و کرارن یه احتمال دیگه ای رو تایید میکنه. سه، این که بعد از این سه تا اتفاق، چه اول بعثت چه فتح چه سوره بعدش، کلی آیات نازل شده در حالی که این آیه میگه اتممت علیکم نعمتی، یعنی نعمت من بر شما چی شد؟ تمام شد. و آنچه که ما داریم اینه که بعد از قدیر چیزایی که بر پیغمبر نازل شد بسیار کم بود دیگه، چون چقدر به عمر پیغمبر از عمر مونده بود؟ دو ماه و ده روز حد اکثر دیگه، چند تا 28 سفر. و نهایتاً عدم تحقق یأس در آن. هیچ کدوم از این روزا امید کفار مایوس به یأس تبدیل. ببینید گاهی اوقات یه جریانی حاکم میشه با یه بنیانگذاری مثل انقلاب ما، میگیم خب خودش ایجاد کرده، به قول غربی‌ها یه کاریزمایی هم داشته و اینا، یه شلوغ‌پلوغی میکنه، بعد خیلی تو قرآن در مورد پیامبرام ایست میگن فترب به صوبهی حتی هین، سب کنید تا بمیره، حتی این بمیره. حالا یه پیغمبر اومده چرا بعد سب کنید این میمیره، بمیره کار تمامه. در مورد انقلاب ها، در مورد ادیان، خیلی در مورد پیامبر این است میگن آقا صبر کنید تا خودش بمیره. در مورد انقلاب ما هم بود، امام سرش رو گذاشت زمین، همه میگفتن کار تمامه، الان جنگ قدرت میشه میزنن، به 24 ساعت نرسیده، با نایب امام ما بیعت کردیم تموم شد رفت. این که یأس کفار کی قطعی شد، پیامبر 23 سال بود، بدبخت کرد اینا رو، هنوز پیامبر هست، آیه نازل شد که برای بعد از پیغمبر، اونم کی؟ امیرالمومنین. این که اصلا کوتاه نمیاد که، یعنی باز امید بود بعد پیغمبر یه آدمی بود یه گفتگوی میکردیم، این از حاله گفتگوی این اصلا میگه من پاسخ نمیدم به چی، پاسخی بده برادر، یکی نیست بگه این پاسخ به من میدی میگه پاسخ نمیدم،
پاسخ
عجب.
شعرش
یادم نیست که میگه وقتی که شما نامه میفرستیم و یار جواب نمیده، خودت چند من دارم به رابطه عاطفی ترامپ و آقای خامنه‌ای فکر میکنم که آقا بون میگه جناب، تو میگه سید علی. بله منم متوجه این مزاح بود الان. خب خیلی خوب، کجا به کجا رسیدیم؟ تفلک ترام اینقدر پیغام داد، اون آبه اینقدر بلیت گرفت، بلند شد تو این گرونی اومد ایران، اینا هیچی به هیچی پاسخ به اون نداد. بله بله، نزول بعدش کلی آیه نازل شد.
چه؟
بعد اگه این ستا باشه کلی بعدش آیه نازل شده. اگه اینها باشه بعد بعدش کلی آیه نازل بشه دیگه. خب نه، اگه به این ستا بزنیم نزوله، اگه منظورمون اون چیز باشه بعد بزنیم آدم. راست میگن یس محقق نشد. اینا گفتن که پیامبر رفت برای خودش کیو گذاشت؟ لأخیشنان فی ذات الله، کسی که تو کار خدا با هیچ کی شوخی نداره. حتی سر کلاس چیکار میکنه؟ پیامک میزنه. نمیشه با او گفتگو کرد. چه؟ نه، تو این ستا یس محقق نشد. خب مصداق چهارم، روز قدیر، معید، معیدات تاریخی الی ماشاءالله، معیدات روایی الی ماشاءالله، معیدات سیاقی الی ماشاءالله. یعنی انقدر این آیه واضحه، یه وقت میخوای چیزی رو انکار کنی، میگی اینجا منظور این هست یا اون نیست، میپیچونی. اما ذیل آیه الیوم اکملت، انقدر مفسرین شیعه و سنی و در کتابای تاریخی و کتابای روایی همسه ها سته اونها هم کتب اربعه ما روایت هست، دیگه نیم. ببینید میگن که مجرم خوب مجرمی که به موقع اعتراف کنه. خب مجرم خوب به موقع اعتراف کنه. مثلا من در حال مثلا یک جرم امنیتی وحشتناکم، من رو یه جایی میگیرن، انقدر مدارک و مستندات همرامه که دیگه هیچ کاریش نمیش کرد. میگم مجرم خوب بلند شد ساکت، بلکه مجرم دیم میگیرنش رو ساکتن، دستاشونو میارن، یعنی دیگه میپذیره که کاریش نمیشه کرد. اینجا بزنه اینو بخواد فرار بکنه، سبک مجرم باکراس باید آقا باشه. انقدر این موضوع معید داره، کسی رسیده دیگه گفته بودن یه جور تعریفش کن، نمیشه اینو نمیشه تعریف کرد، یه چیز دیگه بدون اونو تحریف کنم. این خدا رحمت کنه علالله مقام شریف مرحوم علامه اومد طرف آخر اون بعد همینو گفتش که مریض داریم، آب آوردم یه حمدی بخونید. آب و گره آورد جلو، انگوشش رو علامه انگوش رو کرد تو آب، گفت بدین مریض بخوره شفا بگیره. گفتن که هم نمیخونید. فرمود با زبونم برای غیر امیرالمومنین گفتم، ولی برای با این انگوش جز برای علی ننوشتم. و بردن دادن یه روش. اصلا علامه امینی یه چیزیه ها، واقعا میرفت پاکستان، میرفت هندوستان، همی گفتش که یه دو روز وقت داشت مثلا تو کلکته باشه، میرم اونجا کتاب خونه، میگفتن که خب مثلا 4 ساعت اینجا باش بعد باید بری. میرفت یه بقچه یکم نون با آب میبرد به اون صاحب کتاب خونه، میگفت من 2 روز بیشتر کلکته نمیتونم باشم، میشه این 2 روز کامل تو کتاب خونه بمونم، یه گوشه میخوابم. بعد تو تاریخ اومده که یارو این نگاه میکرد به قیافه علامه امینی، نگاه میکرد خیلی آدم حسابیه. بعد میگفتش که باشه بمون. این 48 ساعت بدونی که بخواد تو کتابخونه که استنساخ بکنه از رو کتابای مختلف چی بنویسه، برداره بیاره، القدیر رو درست کنه. بعد این همه زحمت، گاهی اوقات آدم میبینه مثلا افراد هیچ اطلاع ندارن، هیچ اونسی نه، یه نگاهی که اصلا القدیر بوده چیه، چرا اینقدر او مایه گذاشت. و برکات عجیب، حالا زندگی خودمون علامه امینی میسه عجیب غریبی واقعا که چی شد و چطور به اینجا رسید، اونم حرف عجیب غریب توش زیاده. خب بله معاصرن بابا، یعنی مثلا 40 50 سال پیش از دنیا رفتن اگه بیشتر نباشه. علامه امینی آره، چون خدا رحمت کنه آیت الله اسد محمد باقر موحد ابتهایی که 2-3 سال پیش از دنیا رفتن، ما یه جلسه خدمتشون بودیم، ایشون چند تا خاطره از علامه امینی تعریف کردن. حالا سالو شاید 50 60 سال کمتر تا 100 سال، یا اما معاصرن، ولی دور نیستن. نجفن عصمت امام. خب این بس تو بحثای کتاب مد رهبری نیست، چون جای مختلفش اشاره کردیم، اینجا یه اشاره‌ای بکنیم به این موضوع با اینکه استطرادی و حاشیه‌ای هم هست. وقتی میگیم امام عصمت داره یعنی چی داره، و ما مشخصا به چی میگیم عصمت؟ گوگل نه، یعنی کتاب چیز معمولا ویکی‌پدیا میاد، ویکی‌پدیا هم خب کاملا جهت داره دیگه، از سایت حوزه و اینها زمین کارا خیلی بلامنی هم کار نداشته باشید، از سایت حوزه زندگی نامشو بخونید، ولی برید کتاب همین ترجمه ولی خلاصه علامنی یه نگاه فهرستشو بکنید که آقا این آدمی هم زحمت برای چی کشید. معنای عصمت امام چیه؟ اسمت مسئولیت از خطا و اشتباه مثل پیامبر. ما برای اسمت در مورد امام با پیامبر تفاوتی قائل نیستیم. این اسمت پیامبر و امام هم داره، خطا و اشتباه، یعنی هم سهو نداره هم خطا نمیکنه. خب آقا امام چجوری اسمت پیدا میکنه؟ اسمت امام تابع نظام فعلی معدودی. این که بعضی وقتا میگن خدا اسمتی که به امیرالمومنین داده به ما میداد، ما هم میشدیم امیرالمومنین. خدا داده یعنی چی؟ ها؟ الله اعلم حیث یجعل رسالته به این معناست که خدا گفته من از این خوشم میاد، بعد از چون گفته ما چی خدا گفته من دیگه از این خوشم آمد. اینجوریه؟ نه. یه تقسیم بندی، یه عبارت بگم من، یعنی اینجوری نامگذاری کردم، ما یه اسمت اولیه داریم یه اسمت ثانویه. اسمت اولیه چیه؟ یه پدر مادری با هم ازدواج کردن، اومده هی خلوص اینها از مثلا زمان حضرت ابراهیم علیه السلام. خب حضرت ابراهیم و کانه حنیفا، خب بعد از او اسماعیل سلام الله علیه حنیفا اومد تا اجداد پیغمبر. بیایم به این بحثای هاشم و اینها تا برسیم به عبدالمطلب و بعدم به عبدالله و در نهایت به پیامبر. در تاریخ اومده همه اینا چی بودن؟ حنیف بودن، در حالی که جامعه شرکالوت بود دیگه، مشرکین بودن. حالا بعضی مشرکین قریش زمان عبدالمطلب و عبدالله اینا، قبلش هم مشرکین قبل و تحریفاتی که در آیین مسیح و یهود اتفاق افتاد. خب یه نسلی هی آدمای حسابی و حنیف با هم ازدواج میکنن. این تو نظام علی معلولی میشه صاحب تأثیری دیگه. آدمای خوبی که با هم ازدواج میکنن مسئولش میشه یه بچه خوب. ائمه همچین سیری رو طی کردن. شما زندگی ائمه از جهت پدر مادرها رو نگاه بکنید، ببینید مثلا حضرت ابوالفضل سلام الله علیه با اینکه امام نیست، شما نگاه کنید ببینید ام البنین چه جور آدمی بوده. یه پنج شبی در مورد این موضوع یه وقت توفیق شد من صحبت کردم. و از اون طرف پدر و مادر ام البنین کی بودن؟ پدر ام البنین و مادر او. بله پنج تای آخر اینایی که کنیز بودن که میخواستم دقیقا به همین اشاره بکنم، نمونهش نرجس خاتون سلام. ما یه وقتی 4-5 نفر رو معمول کردیم بشینن در مورد 5 امام آخر که مادرشون کنیز بودن مطلب در بیارن که سریع. حالا در مورد امام سجاد علیه السلام ام بلد بوده و اینا به این کاری نداریم. در مورد 4 تای ما قبل آخر بسیار بسیار اندک، یعنی تقریبا هیچی نبود، خیلی گشتنا. در مورد نرجس خاتون سلام الله علیها چون دنبال این بودیم یه وقت یه فیلمی بسازیم و اینا که حالا اونم نشد و گرفتار شدن اونایی که دنبال این کار بودن. در مورد نرجس خاتون که این دختر خانوم خودش کی بوده و نسلش به کی برمیگرده؟ میدونید نرجس خاتون برمیگرده به شمعون، که شمعون صفا کی بوده؟ کی؟ جزء حواریون بوده، ولی پسر برادرزاده یا خواهرزاده حضرت مریم سلام الله علیها. بنا به نقل یا حالا همچین نسبتی با حضرت عیسی اون میاد، بعد نگاه میکنیم پدر فرزندان او تا برسه به نرجس خاتون. خب 10 تا نسل که هی پاک 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 بودن، بچه که به دنیا میاد یه ویژگی هایی داره. این از نظام علی معلولی خارج نیست. دو تا حنیف هم ازدواج میکنن، یه بچه حنیف، این با یه دختر حنیف دیگه، هرچی هم میاد جلوتر هی چیتر میشه، خالص‌تر میشه دیگه. یعنی از 100 تا حنیف، مثل اینی که مثلا 64 32 16 8 4 2 به 1 میرسه. امام یه اسمت اولیه داره به این معنا که از این مسیری که به دنیا اومده یه فیضی گرفته، یه درجات و جایگاهی رو کسب کرده. این اولیه است. برای هر کسی هم اینکه مثلا نسل خوبی داشته باشه، ما مثلا دعوت الله بهجت رحمت الله علیه اینو می‌بینیم دیگه، که پدرشون شنیدید پدرشون در کودکی بیمار شد دیگه، رو به موت بود پدر آیت الله بهجت. بعد اون اطرافیان و حاضران نقل میکنن که این بچه دیگه لحظات آخرش بوده، پدر مادر دیگه ناامید شده بودن که این داره میمیره، بالا سرش گریه میکردن. یه باری همه این صدا رو شنیدن که یه صدایی گفت این بعد بمونه، این پدر محمد تقیه. خب و موند. حالا اینکه کی به کی اینو میگه و چرا اینا میشتن، اصلا من سر در نمیارم. اون میمونه، بچه میشه آیت الله بهجت رحمت الله علیه. یه اسمت اولیه است از طریق چی میاد؟ نظام علی معلولی. باز پلن پلون پیلیشینی ها. دو، یه قسمت ثانویه است. اون به چی برمیگرده؟ به خود امام. این که امام آنچه به عنوان متاع این مسیر در اختیارشه اونا حفظ میکنه و ارتقا میده. پس این که یه حالتی انگار امیرالمومنین سلام الله علیه می‌خواست گناه بکنه، خدا گفته اه خب ببخشید. مثلا در مورد سوره حضرت یوسف علیه السلام میدونن شما باید دیگه اون موقع بوده باشه. سال 92 میگفتیم برخی احادیث چرت و پرت نقل کردن که چی؟ حضرت یوسف زبونم لال، زلیخا که وسوسه کرد، حضرت گفت خب مثلا وقتی بوری حضرت یعقوب آشکار شد یک سیلی بهش زد. بعد دیگه این کار ببخشید بنده هم اگه هر گناهی میخوام بکنم پدرم ظاهر شن، یک سیلی نمیخواد هم ظاهر بشن این نگاه بکنم من گناه انجام نمیدم. این شد پس چه اسمتی چه جایگاهی. آخه اسمت امام یه چیز زورکی از طرف خدانی تابع نظام علی معلولی، هم از قبلش اولیش هم برای خود امام ثانویش. حالا خداوند متعال به این علم داره خب داشته باشه. امام رضایت پیامبر گفتن آقا شما میگید هر کی شیطون داره شما هم شیطون دارید. پاسخ حضرت چی بود؟ منم شیطون دارم. اتفاقی افتاده؟ چیزی وارد کلاس شده؟ کبوتر؟ نه فکر کردم که الان میگن یک دونه مثلا پشه اومده تو کلاس بریم که الان به ما حمله میکنه و اینا. رفته بودیم جاتون خالی دو هفته پیش مشهد، بعد روز آخر ماه نگفتم مشهد نمیرم. یه کو خانم همش کو همین دیگه رفت که رفت. حضور شما عرضم که روز آخر ماه مبارک بود و یکی از این اخویا گفتش که مثلا اون مجموعه کوسنگی اینا افطار بریم اونجا مهمون من. گفتیم باش. رفتیم جاتون خالی و بعد افطار بچه‌ها گفتن که بریم از این اون آبشاری که از بالا هست و کوه و اینا، چون چند تا بچه کوچولو این برادرزادا اینا همه بودن، گفتیم سخته این پای جایش بریم. یکم رفتیم و یه حوضچه‌ای بود یه قورباغه توش بود. دخترم گفت بابا قورباغه رو بگیرم. گفتم بگی فقط فشارش نده. این قورباغه رو گرفت آورد بیرون و بعد برادرزادا همه میترسیدن. چون گرفته گفت بابا بیا نگاه کن کاری نداره باهاتون اینا. بعد یه خانم رفت جونیا که گفت، گفتم قورباغه است؟ گفت آره. رد شد. میگم خجالت میگی چه این قد و قامت اینجوری نگاه میکنی انگار جن دیدی قورباغه است. گفتم دخترم میگم بنداز روش. آره. بعد دخترم میگه که بیارمش حادثه قبلی تکرار شه. یه بار ما اولی بودیم چند سال قبل، سال 89 90 بود 91 بود، یه قورباغه رو دخترم گرفت آورد و گفت اینو نگه داریم. گفتم نه بابا ببر هر جوری زندگی کن. گفت پس امشب پیش ما باشه فردا صبح ببرمش. گذاشتش توی ظرف یه بار مصرف. گفتم خب در این بسی نفس میشه بالاش سوراخ کوچولو باشه که هوا بره بیاد. اینم یه سوراخ انقدر باز کرده بود. آقا تا 7 صبح من سحری خوردم و اینا خوابیدن، من تا 7 مشغول مطالعاتم 7 رفتم خوابیدم. نیم ساعت داشتم یه حسی دارم، یه چیز سنگینی رو بدنم، نیم کیلو قورباغه اینجا بود. از خواب بلند شدم رفتم میگم چرا؟ گفت خب جای زیاد گذاشتم که نفس بکشه. حالا من موقع کوچولو هم بود مثلا 6 7 سالش بود، بهش گفتم بابا جون اون یه جای کوچولو هوا میاد میره اندازه خود قورباغه جا بشه. اونم فرت اومده بود بیرون سا اومده رو گردن من. حالا خوب شد اومد رو من روی خانم بچینا میرم تو خواب یواری. حالا یه پشه اومده استاد پشه الان ما رو میخوره اینا. پشه چیزا به درد بخور بخوره. روند کسب نسبت امام تابع نظام اون ملخ قم و من یادم نمیره آبرو ما رو تو قم بار اینجوری ازت معصومه.
ملخ ملخ.
بله؟ چی؟ اونی که وسط بود ملخ بود. رأی تو یه ملخ از اول تا آخر رو پای من نشسته بود، باید اون از همون سیاها رو پای من بودن. خب شما هم ولی خدا بشید تا بهتون آسیب نرسونه. بچا حالا ولی خدا نبودن با بزدل بودن که لزوما هم دو تا حالت سوم هم داره. بابا اصلا جمع پاشید و هم تکو چیه ملخ ملخ. خوب شد غریبه تو جمع نبود واقعا. آدم همینه شما رو با خودم جای نمیبرم. آبر آدم میبرم. روند کسب نسبت امام تابع نظام علی معلولیه. اسمت ثانویه یعنی که حالا امام، حالا امام اومده اینو حفظ بکنه و ارتقا بده. این تابع اختیار. میگم مثلا پیامبر گفتن شما شیطون داری؟ که میگه هر کسی حضرت آره منم یه شیطون دارم ولی مسلمونش کردم. یعنی بیچاره شیطون پیغمبر بیچارش کرده، یعنی انقدر عبادت کرده شیطون میزد یه چیز دیگه سرکاریم ما. میخوام عرض بکنم که پیغمبر وسوسه میشه، انتخاب خیر و شر داره. ولی فرق ما و امام تو یه جمله است. قبلا گفتم چیه؟ امام یک چیز دو کلمه ای برای امام هست ما نداریم.
امام میخواهد
نه امام چیه دو کلمه ای داره که ما نداریم؟ یعنی نداریم که داریم استفاده نمی کنیم. نه عقل همه دو کلمه است. عقل و نقل این سه کلمه است. خدای بچه های اینا به همسراشون برن یه چیزی به دیپلوم ها بگیرن اقلا. به خود نقیم گفت من نگرانم یه تقلب ساده نمیتونم بکنم چجوری میخواد دیپلوم بگیرم. بفرمید. بگید آفرین. احساس حضور. الان ببینید من اینجا نشستم چون در محضر شما هستم، مثلا کسی رو کتک نمیزنم، پناه باشم یکی باشه شاید به یه مشتی هم به یه مجرمی بزنم خدا نکرده. این که احساس میکنم در محضر شما هستم کار بدی نمیکنم. امام خدا رو حاضر میدونه، من حاضر نمیدونه. من حتی مؤمنین اینجوری هم خدای میدونم هستی اما میشه چند دقیقه نباشی ما مثلا. بعدم در حال گناه هم از گناه کیف نمی کنه، در همه حال هم به توبه دار. من معتقدم بدبختر از مؤمنین موجود چون از هیچ گناهی لذت داره غیبت هم میکنه. حالا غیبت هم از خاک به سر هم توبه. خب چرا غیبت میکنی؟ یعنی اگه غیبت یه کیفی داره که غیبت یه نفر بکنیم یه حال خوبی پیدا بکنیم، حالی هم پیدا نمیکنه بدبخت. من نمیدونم چرا مؤمنین اصلا گناه میکنه. گناه نکنین برادران یا خواهران، بفهمید بفهمید. بله بله شما مخالفتی ندارم، ولی یه دعوای لغوی میتونم بکنم. اون اینه که احساس حضور دیگه حضوره، یا هست یا نیست. ما اومدیم حضور رو زومراتب کردیم. خدا حالا یکم هست، یعنی خدا مثلا الان یکم نگاه میکنه که این حضور و الا احساس حضور. حضور نیست که حالا خدا 45% هست 55% گناه رو انجام بدیم تا به 50 نرسیده. حضور یعنی هست. خب نه 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 اون محضره. خب ما امام رحمت الله فرمودن عالم محضر خداست. یه بار یادمه سال 81 بود تازه درسم تمام شده، یه شب نشستم پای تلویزیون این جمله رو تلویزیون از امام پخش کرد، بس خود امام عالم محضر خداست. من تا یکی دو روز مراقب اعمالم بودم، اصلا احساس کردم امام امام داره به من میگه عالم محضر در محضر خدا محضر. اصلا هیچ وقت یادم نمیاد، الان میام قشنگ یادمه که قشنگ امام یه جوری گفت. تا یکی دو روز مراقب بودم گناهی وحشت، گناهی معمول که خوراکی مونه دیگه، داد گناه خیلی وحشت دو روز انجام ندم. محضر خداست، محل حضور. ولی گیر اینه که احساس حضور حضوره رو میشه پیچون که به قول شما یه شدت نیاز داره. من احساس کنم حضوره حالا خیلی هم همچین حضور کاملی نیست، خدای نیمچه حضوری سری میزنه. حضور یعنی چی؟ من الان بالا و پایین و چپ و راست و عقب و جلو و ظاهر و باطن همش خداست. اما حضور اینه که حالا خدا الان این همه گرفتاری روزی به این گرمی مردم تو آفتاب مثلا حواسش به همون حضور گیر. بله حالا با یه تعبیری که بگیم آقا احساس حضور واقعی یا شدت احساس حضور گیر از همینجاست دیگه. اما بفرمایید. این همون بحث انسان سرنوشته، این که مشخصه تا این که این آدمه باید کار. امام هادی سلام الله علیه هم امام عسکری علیه السلام داره هم جعفر کذاب پسر امامه، همون پدر و مادر. یعنی اون اتفاقات اولیه مایش برای اونم از امام زاده است، ولی چیکار میکنه؟ به دروغ میاد میگه بعد از امام عسکری من امام هم میخواد نماز بخونه که حضرت میان میزننش کنار رو باید میستن و او رو حیث و یجعل و رسالته. همینه دقیقا چرا امام باید اسمت داشته باشه. عقلا یه نفر گفتم که میرسیم چرا امام باید اسمت داشته باشه تو قسمت بعد، کی سوال کرد گفتم یه جلوتر میرسیم. دلایل عقلی چرا عقلا امام حالا امام اسمت نداشته باشه، همون که اهل سنت میگن مقام حفظ شر و تبیین تشخیص این که چی تبیین رسالت پیامبره. چون خلفا معتقدن رسالت پیغمبر ما فهمیدیم و داریم تبیینش میکنیم، اونا هم مدعی همین بودن. اما کسی که میخواد اونو بگیره بفهمه، حفظ بکنه و تبیین بکنه، اسمت نداشته باشه، دوباره یه حرف نامربوطی میزنه میچسبونش به این که پیامبر خدا هم اینو گفتن، که نمونهایی رو داشتیم دیگه، نیاز به اشاره نیست. تشخیص اسمت میخواد تا مطمئن باشیم اگه میگه منظور پیامبر خدا این بوده واقعا باشه. دو، مقام هدایت و راهبری مردم. آقا خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. آقا عبادت چیه؟ بدید زمامتون دست من، بگیر برو. ما الان مطمئنیم کاریکتوری میکنی؟ آقای امام رحمت الله علیه انقلاب کردیم، ما مطمئن باشیم یا نباشیم؟ میدونی زمان انقلاب آقاتون کتاب شرح اسمی هم میگن، ما بعض جای دیگه هم هست که من میرفتم سراغ علما، علما میگفتن امام یه حرکتی رو انداخته که مخالف بودن. کی با این حرکت همراهی میکنه؟ متدینین. کدوم متدینین مایه میذارن؟ درجه یکاشون. کدوم ها تو راه پیمایی میرن؟ جوانای درجه یکشون. کدوم ها شهید میشن؟ حزب الله تریناشون. امام داره بهترین سرمایه آینده رو از بین میبره. من آقا به چه عنوانی باید به امام اعتماد بکنم؟ همه علما، حالا همه نه، خیلی از علما دارن میگن اشتباه داری میکنه، همه سرمایه جوانا داره به میبره، با چه اطمینانی من پشت سر آدم باستم تا هر جا که لازم شد و بعد پیروز شه؟ سال 42 اینا سال 57 پیش بینی میکردن واقعا؟ امام 43 تبعید شد ظاهرا تمام و شاه شروع کرد و کسی حرف نمیزد خیلی داخل، مخالفت های معمولی که غالبا هم شاگردان هم مثل آیت الله سعیدی، آیت الله غفاری اینا رحمت الله علیه ما بودن. امام به من میگه همه چیه تو هدایت راهبری دست من. میگم مطمئنی؟ میگه نه. گاهی اوقات راننده میاد مثلا بهش میگم دیرم شده، میخوام تو این تا 20 دقیقه دیگه برسم. میگه یه میونبر میرم. میگم باشه. بعد راه میفته میبینی بنبسته. میگم چرا اینجا اومدی؟ میگه فکر کردم بازه. میگم مگه مطمئن نیستی؟ میگه نه. تنها اتفاق اینه که تفنگو در بیارم شلی کنم وسط مغزش. خب مرد حسابی مطمئن نیستی چرا؟ گفتی از این من خیلی تو آدرس اینا مثلا که میگم جای حالا میگم حالا بریم اینا بلدی؟ میگه نه. بپرسین از این کوچه به اون کوچه برای مردم ترافیک درست کنیم. خیلی من به این موضوع حساسم، جایی میخوام برم اول از آدرس راننده بهم میگه مسیر. میگم مسیر همون چیزی که توی سامانه هست، همونو برید، من هیچ راه دیگری بلد نیستم. کار رو قاعدش باید باشه. میگه چپ برو راست برو بری گیر میکنی. عیبی نداره آقا، نشستیم داریم صحبت میکنیم. مگه من علافم؟ مقام هدایت رو زمام داریم دست یه نفر و میگه مطمئنی؟ میگه 60% مطمئنم. این اصلا قابل اعتماد نیست. سه، ضرورت اعتماد به امام و عدم امکان عزل بی. آقا اگر قائل به اسمت امام نباشیم یعنی میتونیم عزلش کنیم؟ یا آدم ممکن الخطا، ممکن الاشتباه واسه بالا سر کار. خب اگر ممکنه خطا بکنه به دلیل همون خطا میشه عزلش کرد، در حالی که ما میگیم امام قابل عزل نیست. نقلی هم چیزی داریم؟ آیات لا ینالو. بعد از این که حضرت ابراهیم سلام الله به مقام امام رسید گفت قال و من ذریتی، بچه‌هام هم ذریه‌ام هم اینا میشن امام. خداوند فرمود لا ینالو عهد ظالمین، عهد من به ظالم اینجا منظور چیه؟ من ظلمه نفسه، کسی که ظلم به نفس بکنه این اسمت نداره. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر. اطاعت از ولی امر کنار کی آورد؟ خدا و رسول. خدا و رسول واجب الاتباع هن؟ از کجا میگید؟ و ما کانه لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم خیارت و من امره. خدا پیغمبر چیزی بگن های باید بگن چشم. کنار این دوتا گفتیم اطیع الله و اطیع و اول الامر منکم، جدا هم نکردیم، تخصیص هم نزدیم، تنازل هم ندادیم، یعنی هر جوری اونا بودن اینم همونه. اسمت نشته باشه میشه بگیم مطلق و هرچی این میگه. انما ولیکم الله و رسوله، ولایت خدا و رسول رو قطعی گذاشت کنار کی؟ والذین آمنو. خب اقتضای ولایت چیه؟ النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. خانم از این آقا جدا شو، اصلا نباید بگه چرا، بلافاصله باید جدا شه. چرا؟ چون من پیامبر گفتم. حالا اون مقام ولایتی خدا و پیامبر داشتن و میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین، به کس دیگه هم داده. یه کسی حق داره بگه خانم بدونی که از من سوال بکنی از شوهر جدا شو، بعد میگیم این عصمت داره، میگن نه، ولی به نظر شما دوتا به هم نمیان، خیلی عروس از داماد سره، به این دلیل میگی جداشم. انما ولیکم الله از کنار هم قرار دادن. چهارم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، جنس رجس رو از شما بردیم، و یا تطهرکم تطهیرا، مفعول مطلق. اینا آیاتیه که دلالت میکنه امام چی داره و باید اسمت داشته باشه، چون جایی قرار گرفته که اسمت نداشته باشه لا یبقى الحجر علی حجر. اما به جهت روایات، یک، یا علی از پیامبر عزیزمون، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، تو علی برای من مثل هارون نسبت موسی، الا انه لا نبی بعدی، فقط با این نکته که بعد مثلا حضرت موسی سلام الله علیه هارون پیغمبر بود، بعد هم پیغمبری، بقیهش همونه. خب هارون موسی هر دو نبی، هر دو معصوم. امنی تارکم فیکم ثقلین یا ثقلین، من در میان شما دو امانت گذاشتم، کتاب ولایته. بعد میگه ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، اگر به این دوتا قرآن و سنت متوسل بشید هرگز گمراه نمیشید. اسمت نباشه کسی میتونه با قسم حضرت عباس بگه هرگز گمراه نمیشید؟ علیان مع الحق و الحق اون طرف دومش، یه موقع حضرت خودشو تطبیق داده، نه این دوتا یه چیزن، حق علیه، علی حقه. همین رو شنیدن، حالا بزرگوارم میگن و به مزا میگن که چه خدمتی از من برمیاد، همینا رو شنیدن. این نبود که مطلب مخفی در این جای گفته بشه که انه او یه غایبی در اینطور نبود. همه از روز اول بعثت و سال سوم از اون و انذر عشیرتک الاقربین، حضرت فرمود بعد از من علی جانشین و برادر و خلیفه، همه اینا میدونستن. اما دیگه قرار بر اتفاق دیگری بود که حالا برم به اون کاری نتره. انواع اسمت، یه اسمت، اسمت عملیه آنچه که اشاره شد، اما اسمت علمی امام تو چیه؟ یعنی امام اسمت علمی داره، آگاهی معصومانه داره به چی؟ به شناخت احکام الهی، یعنی اصل احکام، شناخت موضوعات احکام شرعی، یعنی مصداق حکم، در تشخیص مصالح و مفاسد امور مربوط به رهبری جامعه اسلامی، یعنی اینکه کدوم حکم چجوری باید در جامعه تطبیق داده بشه، و در امور مربوط به زندگی عادی مردم. آقا امام اسمت دارد یعنی خطا و اشتباه نمی کند، این اسمت به جهت نظری تو چی جاریه؟ هم تو اصل احکام، اصول احکام، هم تو مصداق و مصادیق احکام، هم تو تطبیق اینها بر اقتضاعات و نیازهای جامعه اسلامی، هم در این که در زندگی عادی مردم امام چی باید بگه. گاهی اوقات میگن که امام به زندگی عادی کاری، کی هم چیزی گفته؟ النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، مصداقش چیه؟ عرض کردم، پیامبر به یک کسی میگه از همسره جدا شو، حالا جدا شدن پیغمبر نگفته، ولی ازدواج کردن رو گفته، کجا؟ زینب و صبر کنید، جهش رو کی گفت؟ همون که زینب رو گفت؟ خب امتیاز تعلق نمیگیره، در ایران ازا تعارضا تساقطا و رد دایلل است، زینب و جهش، جهش بابای زینب بوده، زینب بنت جهش پسر دخترمه پیامبر بود، پسرمه پیامبر که خیلی هم مثلا خوش سیما بود. خب ازدواج کرد با مصعب ابن عمیر، خوش بیان، خوش صدای، خوش قلب، خوش سیمای، خیلی مصعب پیغمبر دوست داشتن. خب شاید به شهادت رسید در جنگ احد، بعد پیامبر خواستگاری کردن از زینب، او خیلی خوشحال شد و برادرش عبدالله که جز فرماندهان سپاه اسلام بود که پیغمبر خودشون خواستگاری کردن، نگو پیغمبر پسرشون زید بن حارثه، خیلی برخورد به اینا که ما اشرف ساده و اینا غلام بود و این چیزا. آیه نازل شد، این حرفا چیه؟ و ما کان للمؤمن بلا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، خدا پیغمبر گفتن بگید چش اینا ازدواج کردن، ولی خب از روز اول نه اون زن بود نه این شوهر، اون امیزه تو سر این که تو غلام بودی و اینا، اینم زندار نبود زید ابن حارثه. اصلا ایمان پیش اقام ما هم دیگر رو دود نداریم ما میخوام اصلا دیداش نداریم هی اصلا گفت برین بسازیم هی نصیحت کرد زندگی نه زندگی نشد آخرش اصلا جدا شدن و خدا پیغمبر گفت برو با زینب خیلی سخت اومد بر پیغمبر که آقا زینب عروس من بوده خدا گفت زالکم قول مردم علکی عروس زن پسرخوانده حکم عروس رو نداره سوره احزاب نه کسی سوره احزاب بوده تابستون اون سال خیلی سوره احزاب من خودم خیلی دوست داشتم اون سوره رو بس کردیم یه یعنی نفر آخر سوره نوشته که قبلا ها پیغمبر احساسی نداشتم اما الان احساس کنم خیلی پیغمبر رو دوست دارم خیلی خوشحال شدم که حالا ولی یه نفر از اون سوره اینقدر چیز شده اینقدر متاثر شده چقدر پیغمبر تحت شروع شد حرف نقل حالا ما کیشیم آدم های قرقروی مزخرفی که امروز هستن صدر اسلام بودن دیگه بعدی اونا با... چی میگره که بر رفته با عروسش ازدواج کرده قرآن میگه بکشید این زیپ بی خودو زالکان قولکم بفاه ادعیا ابنا نیستن فرزند خوانده فرزند چرا شرط پرت میگید ولی شما فکر کنید پیغمبر چرا غصه میخورد مثلا این حرفا پخش میشد تو جامعه و من سریال از یوسف علیه السلام هم خب توفیق نشد یعنی نمیدیدم به مناسبت اینا یه تیکه هایشو که از یوسف بود میدیدم خیلی افسوس میخوردم که یکی از پنج کثیر البکا تاریخ حضرت یوسف بود یکی هم حضرت یعقوب این سریال رو میتونستیم به عنوان روزه شب عاشورا بسازیم ما که حضرت یوسف چجور تحت فشار قرار میگرفت چطور تحت تهمت بود بعد صبر میکرد گریه او در فراق خیلی خدا رحمت کنه آیه سلش شروع انشالله بله؟ نه اصلا ببینید این که گاهی اوقات من اون موقع که میخواستیم همین برای حضرت نجس خاتون سلام رای فیلم رو بسازیم به دوستانی که داشتیم کار آمده این گفتم ببینید من مشاور کارگردانم سنجاق میشم به کارگردان دو سال زندگی رو بر میکنم دو سال فیلم رو میسازیم یعنی حتی این که این بازیگر به کجا نگاه میکنه من باید نظر بدم چون نگاه یه نکته بگم سریال مختارنامه رو همه دیدین اون جایی که مختار از زندان عبیدالله آزادش میکنه میاد که شم رو عمر سعد دنبالش هم بکشنش این فرار میکنه میره تو آب و بعد کیان و اینها میان خب میاد مختار بیرون سه چهار تا از اینا رو گرفتن مختار اولین باره که میخواد با کیان مواجه بشه در حالی که ابا عبدالله به شهادت رسیدن بعد مختار میگه اینا کیه مثلا میگه اینا مختار خنده میکنه این کم دقتی کارگردانه کارگردان دقیق باشه اینجا مختار برای اولین بار مواجه میشه با کیان بعد جریان عاشورا کیانم نرفته کربلا نباید بخنده یه مثلا اگه او چیزی هم میگه باید یه لبخند نزده اشکش جاری به این یه زراعت توقع نمیخوام خدا نکرده اون زحمات طاقت فرسای آقای میرباقری و همه آقای عربنی و همه اون زحمت ها نمیخوام خدا نکرده این کار واقعا اون سریال امام حسین کرد مسئله مردم خیلی 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 زحمت برد ولی آدم وقتی میبینه احساس میکنه بابا یه کاری با یه ظرافتای کلی میاد بالا یعنی آدم حسابی هم که میبینن میگن آقا فیلم رسوایی رو دیدیم با یکی از رفقا اومدیم بیرون گفت بابا با این تو میگی اصلا فیلم نمیشه ساخت تو رسوایی یک یه جایی اون آقای به پیرمردی است که مثلا اهل دل هیچ وقت آقای اکبر عبدی رو ول نمی‌کنه حتی یه نفری میاد پشت سرش نماز میکنه اون یه جایی آقای شریفی نیا که همش آدم خبیثی و میخواد چیز بکنه میگه آره حاج آقا نورش کم شده این پیرمرد نماد عارفه میدونم کدوم پیرمرد میگم که تو رسوای دو هم هست اون نماد عرفانه این میگه که نور حاج آقا کم شده اون میگه چطور مگه خب این کم دقتی آدم عارف بوی غیبت از 20 کیلومتری میفهمه وقتی این میگه نور آجا کم شده اون بعد حرفشو قطع کنه نه اینکه بگه چطور مگه تا این بتونه ادامه بده بعد این دوستم میگه با اینجوری که اصلا نمیشه فیلم ساخت تا مرد حسابی من دارم میگم یه مشاور کنارش باشه اینجا باید بگه که مثلا پناه ببر به خدا قطع کنه حرفشو تا آدم حسابی که فیلمونه احساس کنه فیلمنامه رو با دقت نوشتن بهش گفتم گفتم اگه قرار شد بسازیم این که نرجس خاتون چجور نگاه میکنه من بعدم بگم نخوانیم این نگاه نه دوباره اینجوری نگاه کنید آقا نگاه تو نگاه همراه با قصه کن نه نگاه همراه با کنجکاوی بعد بنده خدایی که کار مقدماتی این فیلمنامه و تهیه کنندگی رو هم کرد گفت فکر کنم گفتم من کار ندم 5 سال طول میشه من 5 سال همین چو بل میکنم با این میسم تا کار تموم این دنبال بودیم یه فیلمی که اتحاد اسلام و مسیحیت اینا باشه یه مقدارش هم آماده شد و مثلا برای کارگردان صحبت کردیم که قسمت نبود دیگه ولش کنیم خب بریم سراغ علم لدنی امام بله ببخشید نمیشتم. بله نه نه، تو اسمتی که گفتیم اسمت عملیه، اون عملی به معنای عام کلمه دیده شد، یعنی امامی که در معرض گناه نیست، چه به جهت ذهنی چه به جهت عینی. علم لدنی امام بفهم اشتباه و خطا. سال اینه ان تتق الله یجعل لکم فرقانا. فرقان تو چیه؟ کی گفته؟ فرقان وسیله تشخیصه، تشخیص هم منوط به تواتیه. به خاطر اینکه اون تقوایی که ما رو از خطا به سمت اشتباه، یعنی اسمت خطایی که به اسمت اشتباه میخواد برسونه، اون کار هر کسی نیست. لذا وقتی میرسیم به کسایی که مثلا معصوم نامیده شدن یا گفتن اینها معصوم بودن، متکلم میگن اسمت اینا اسمت از خطا، اسمت از اشتباه، چون اون مرز تقوایی که اسمت از اشتباه رو میاره کار هر کسی. علم لدنی سریع بگیم و بریم سراغ چند تا سوالی که هست. معنای علم لدنی چیه؟ علم مأخوذ از خداوند بدون واسطه، معید و علمناه من لدنا علما. سوره معارکه کهف آیه شریفه 65 در مورد حضرت خضر دیگه. سلام الله علیه. ما رو باش از کی سوال میکنیم؟ سوره کهف ولی در سوره داریم در قرآن. فکر کنم الان به نظرتون وقت سواله؟ کی گفت سوال؟ نه خیر نپرسید. فکر کنم در مورد حضرت خضر سلام الله علیه باشه. فوجد عبدن من عبادنا. آره در مورد حضرت خضر سلام الله علیه. بله بفهمید. خداوند یه جاهایی میگه خلق تو، یه جایی میگه خلق نا، جایی که میگه خلق تو غالبا میخواد وحدانیتش رو نشون بده، جایی که میگه خلق نا این که نظام علی معلولی است و از وسایل میخواد استفاده بکنه رو میخواد بگه. بعضا بعضی هم متکلم وحده میگه، بعضی هم این وحده غالبه. ابعاد دیگه هم داره که تو تفسیره. این معنی علم لدنی، علم مأخوذ از خدا بدون واسطه. ضرورت علم لدنی چیه؟ ناظر به هر سه شأن امام باید اینو داشته باشه، هم شأن سیاسی، هم اعتقادی، هم شأن تکوینی. چرا؟ چون ابعاد این موضوع همش اکتسابی خیلی از چیزا هست، اما ضرورت مهم نیست، مهم چگونگیه. همین سوالی که خیلی میپرسن، آقا امام علم غیب داره یا علم لدنی؟ که میگم مردم علم غیب به کار میبرن. علم غیب داره یا نداره؟ اگه داره استفاده میکنین، اگه میدونه چرا رفت مسجد که کشته بشه؟ سوال مردم اشکالی هم نداره، بخوام سوال عوامانه ایه. دعوای اصلی سر چگونگی به کارگیری علم لدنیه. امام دو تا شأن داره علمش، یه شأن علم عادی، یه شأن علم لدنی. علم عادی علم تکلیف آوره. امام مثل همه ما هست، پیامبرم قل انما انا بشرم مثل، من یه آدمی مثل شما ها. امام و پیامبر آدمی هم مثل ما، یا علم عادی تکلیف آور دارن، یه کاری میشه باید بر اساس اون عمل بکنن، از کسی پول گرفتن واجبه که بهش پولشو بدن، ساعت اذان شده باید مثل بقیه نه. این علم عادیه که برش تکلیف ایجاد میکنه. اما قسمت دوم که علم لدنیه، این برای امام و برای پیامبر تکلیف ایجاد نمیکنه. سوال آقا سادهش کن، امیرالمومنین داره میره مسجد، میدونه ابن مرجم اونجا سن میخواد بکشتش یا نمیدونه؟ میدونه یا نمیدونه؟
میتونه که
میدونه. ان الامام اذا شاء ایعلم علم. ان امام صادق علیه السلام میفهمن ان الامام اذا شاء ایعلم علم. امام هر وقت بخواد بدونه میدونه، نخواد نمیدونه. خب امام کجا میخواد و میدونه؟ هر جا برای هدایت لازم باشه. یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه میدونه که مثلا ایشون تو کیفش چی داره. آره من که میدونم گوشه کیفت یه دونه آدامس چیز گذاشتی خروسش هم گوشه تو را بخوری بعد اون چیزا بزنی رو دستت از اون خرسیا ببری خونه. بعدی آه امیرالمومنین چه علمی، خواهش میکنم امیرالمومنین بگو. حضرت علم ما برای هدایت داره. مثال ملموس بگم، مرکب پیامبر نازنینمون این چموش بود، راه افتاد رفت تو کوچه جای گم شد. حضرت سوال کردن که خبر دارید این چارپای ما کجاست؟ اگدون پاپوسن یه منافقی بود گفت پیغمبر نمیدونه چارپاش کجاست، فهمودن برید از تو فلان کوچه فلان جا بردارید بیاریدش. تا قبلش نمیخواد بدونه، الان میخواد بدونه. چون چون چی؟ چون زایه بکنه یه نفر رو. کی گفت زایه نشه؟ یه منافقی رو زایه بکنه حضرت، همون منافقی گفت پیغمبر ما زایه نشه بی تربیت. حضور شما عرضم که امام اگر برای هدایت لازم شد اینجا میخواهد یشا و الا نمیخواهد. نتیجه در بالای 99% لحظات و آنات عمر اهل بیت علیهم السلام این علم استفاده نمیشه، ضرورت هم بر استفادهش نیست. هر جا برای هدایت حضرت میخواد یه خبری از غیب بده، یه مطلبی بگه، آدمی رو رابطه، این آره. اما در حالات عادی انا بشرم مثل کن، قضا میخورم، ازدواج میکنم، اذان میگن، نماز هم میخونم، همه چی میگن، صدای اذان بلند شد پیغمبر میلرزید. خب پیغمبر شما که میدونی از چند از قبل خود با صدای اذان مثل شما هم صدای اذان بلند شد، وقت شد من هم واکنشو دارم. این که امام ولی زایی که حضرت علی میدونسته رفته اونجا پس خودکشی کرده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک از این علم استفاده نمی کند. تازه اگر کسی بگه خب امیرالمؤمنین آخه از شب قبلش هم هی توی خونه ام کلثوم سلام الله علیها حضرت هی راه میرفته میگفتش که مثلا کار تمام و من دارم میرم و پیغمبر بخواد، همه ایناست. اما امیرالمؤمنین از بدا چی؟ اطلاع داره. یعنی بله ما رفتیم مسجد، اونجا چی ایجاد شد؟ بدا حاصل شد و به شهادت چی؟ نرسیدیم.